ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دولت فرانسه با رأی عدم اعتماد پارلمان سقوط کرد. بنیامین نتانیاهو به ساکنان شهر غزه هشدار داد که همین حالا آنجا را ترک کنند. حمله مسلحانه در اورشلیم دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. نمایندگان پارلمان فرانسه روز دوشنبه دولت این کشور را سرنگون کردند. به این ترتیب دولت فرانسه با رأی عدم اعتمادی که پارلمان به درخواست فرانسوا بایرو نخست وزیر داد سقوط کرد. آقای بایرو به منظور ترمیم بدهی‌های کلان دولت خواستار حدود 44 میلیارد یورو صرفه‌جویی در بودجه کشور بود، اما نمایندگان پارلمان با این امر موافقت نکردند و آقای بایرو با رأی قاطع 364 رأی در برابر 194 رأی علیه او برکنار شد. فرانسوا بایرو، سیاستمدار 74 ساله، 9 ماه پیش توسط امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به این سمت منصوب شده بود. سقوط دولت بایرو بحران جدید برای دومین اقتصاد بزرگ اروپا به شمار می رود، زیرا این کشور با چالش های فوری از جمله مشکلات بودجه، جنگ اوکراین و غزه و تغییر اولویت های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دست و پنجه نرم می کند. کاخ الیزه اعلام کرده است که آقای مکرون در روزهای آینده نخست وزیر جدید فرانسه را معرفی خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه همزمان با تشدید حملات به شهر غزه از ساکنان این شهر خواست آنجا را ترک کنند. بنیامین نتانیاهو در پیامی ویدئویی گفت: در 2 روز 50 برج تروریستی را منهدم کردیم و این تنها مرحله آغازین تشدید عملیات زمینی در شهر غزه است. نتانیاهو در ادامه خطاب به ساکنان غزه گفت: به شما هشدار داده شده، همین حالا آنجا را ترک کنید. شهر غزه در روزهای گذشته هدف بمباران مداوم اسرائیل بوده است. خبرگزاری رویترز شنبه هفته جاری گزارش داد که اسرائیل نیمی از شهر غزه و 75% از کل منطقه باریکه غزه را تصرف کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل نیز تاکید کرده که باید مردم غزه این شهر را ترک کنند و به منطقه امن در خان یونس بروند. پلیس اسرائیل اعلام کرد صبح دوشنبه در پی یک حمله مسلحانه به اتوبوسی در اورشلیم دست کم 6 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. به گفته پلیس 2 مهاجم مدت کوتاهی پس از آغاز تیراندازی کشته شدند. امدادگران حاضر در صحنه وضعیت را آشفته توصیف کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به این حمله در حال محاصره چندین روستای فلسطینی در حومه شهر رام الله در کرانه باختری است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما گروه افراطی حماس در پیامی این حمله را عملیات قهرمانانه و استثنایی 2 مبارز مقاومت فلسطینی خواند. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. در خبر دیگر، نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر روز دوشنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در لندن دیدار کرد. دفتر نخست وزیری اعلام کرد که این دیدار بخشی از تلاش‌های مداوم نخست وزیر برای دستیابی به یک راه حل سیاسی برای جنگ غزه است. آقای استارمر اعلام کرده است که در هفته‌های آینده کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، مگر اینکه دولت اسرائیل گام‌های اساسی برای پایان دادن به بحران انسانی در غزه بردارد و به صلحی بلند مدت و پایدار متحد شود. استارمر همچنین خواستار آزادی تمام گروگان‌های اسرائیلی از سوی گروه افراطی حماس شده است. محمود عباس 89 ساله یک شنبه شب برای سفری 3 روزه وارد لندن شد. قرار است رئیس جمهور اسرائیل اسحاق هرسوگ نیز روز 3 شنبه برای یک سفر رسمی وارد بریتانیا شود. صدها بازیگر و کارگردان سینما از جمله ستاره‌های مانند تیلدا سوینتون، اولیویا کولمن، مارک رافلو و سوزان ساراندون خواستار تحریم مؤسسات سینمایی اسرائیل به دلیل جنگ در غزه شدند. در نامه‌ای که بیش از 1800 نفر از فعالان صنعت سینما از کشورهای مختلف آن را امضا کردند، از پخش کنندگان دولتی و خصوصی اسرائیل به عنوان نهادهایی که نباید با آنها همکاری کرد یا فیلمهایشان را نشان داد نام برده شده و آنها را به سفید نمایی، انکار نسل کشی و توجیه جنایات جنگی متهم کرده است. اسرائیل اتهام نسل‌کشی و جنایت جنگی علیه فلسطینیان را رد می‌کند و اصرار می‌دارد که اقداماتش با هدف از بین بردن گروه افراطی حماس در نوار غزه انجام می‌شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه نادره رضایی، معاون هنری این وزارتخانه را از سمت خود برکنار کرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از خانم رضایی به عنوان معاون حاشیه ساز وزیر فرهنگ نام برده است. عباس صالحی وزیر ارشاد در حکمی محمد مهدی احمدی مشاور عالی وزیر را با حفظ سمت به عنوان سرپرست جدید معاونت هنری منصوب کرده است. معاون سابق هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اخیراً در واکنش به لغو جشنواره موسیقی محلی جنوب به نام کوچه که مجوز این وزارتخانه را داشت گفته بود که علی‌رغم 2 ماه تلاش کوچه بن‌بست شد. نادره رضایی همچنین به دلیل برگزار نشدن کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی از مردم ایران عذرخواهی کرده بود. و ما وقتی پاپ لئو رهبر تازه بر مسند نشسته کاتولیکای جهان کارلو آکوتیس نوجوان ایتالیایی را که 19 سال پیش در 15 سالگی بر اثر سرطان خون درگذشت قدیس اعلام کرد، او نخستین قدیس نسل دیجیتال یا نخستین قدیس نسل هزاره لقب گرفت. الهه روانشاد و نگاهی به این قدیس کلیسای کاتولیک.
همه شاید خبر قدیس اعلام شدن کارلو آکوتیس رو شنیده باشیم. کارلو آکوتیس نابغه ایتالیایی کامپیوتر به عنوان قدیس کلیسای کاتولیک انتخاب شده است. او 19 سال پیش درگذشته و روند قدیس سازی از او چند سالی در جریان بود. او قرار بود چند ماه پیش قدیس شود، اما با درگذشت پاپ فرانسیس این مسئولیت بر عهده نخستین پاپ آمریکایی تاریخ واتیکان گذارده شد، یعنی پاپ لئو 14 که تنها 4 ماه است که این سمت را عهده دارد. اما اصلا قدیس شدن در کلیسا به چه معناست؟ خب کلیسا معتقد است که اگر شخص زندگی مقدسی داشته، جایگاهش در بهشت و نزد خداوند است. کارلو آکوتیس هر روز سرگرم دعای عشای ربانی بوده، مادرش او را بودای کوچک مینامیده. اما اگر از خود میپرسید چه چیز آکوتیس رو قدیس کرده، باید گفت به سادگی قدرت و مهارت فناوریش در جلب جوانان و پیوند این فناوری‌ها با باورها و اعتقادات مذهب کاتولیک. او زندگی کوتاهش را وقف این هدف کرد و چنان موفق شده بود که به قدیس نسل هزاره، قدیس نسل دیجیتال و یا قدیس نسل اینترنت شهرت یافته. او آنقدر در جلب جوانان به باور کاتولیک پیش رفت که به او اینفلوئنسر خدا هم لقب داده بودند. استفاده بسیار ماهرانه‌اش از فناوری اطلاعات برای گسترش ایمان کاتولیک، شرکت روزانه‌اش در مراسم عشای ربانی، کمک به بی‌خانمان‌ها و تهی‌دستان، تدریس در کلیسا و طراحی وبسایتی درباره 100 معجزه عشای ربانی و بسیاری دیگر را هم باید از کارهای مهم او دانست. او در کودکی کتاب‌های برنامه‌نویسی می‌خواند و همه این کارهای او به گسترش و جلب توجه بیشتر جوانان کاتولیک به ایمان نشان شد. کارلو آکوتیس 19 سال پیش وقتی که 15 سال سن داشت بیمار شد. والدینش تصور کردند که آنفلانزا گرفته، اما در بیمارستان معلوم شد که به نوعی حاد از سرطان خون مبتلا شده و ظرف تنها چند روز درگذشت. حال پیکرش بنا به وصیت خود او به کلیسایی در شهر آسیزی، زادگاه قدیس مشهور سنت فرانسیس منتقل شده. چهرهش با موم پوشش داده شده و در تابوتی شیشه‌ای با لباس‌های روزمره‌اش، یعنی شلوار جین، کفش نایک و یک پولیور ورزشی، هر روز زیارتگاه هزاران جوان است، به ویژه جوانان کاتولیک.
گزارش بود از الهه روانشاد. خبرها را از فردا پی می‌گیریم. سفیر ایران در مسکو روز دوشنبه از نهایی شدن قرارداد انتقال گاز روسیه به ایران طی هفته آینده خبر داد. به گفته کاظم جلالی، هیئت انرژی روسیه به دستور ولادیمیر پوتین قرار است به ایران سفر کنند تا بحث انتقال گاز را نهایی کنند. با این حال این مقام جمهوری اسلامی گفت هنوز روی قیمت خرید گاز دو طرف به توافق نرسیدند. سفیر ایران در مسکو روند انتقال گاز از روسیه را در 3 فاز عنوان کرد و افزود که قرار است زیرساخت فازهای 2 و 3 این انتقال با سرمایه گذاری روسیه انجام گیرد. با اینکه ایران جزو 3 کشور نخست با ذخایر بزرگ گازی در جهان است، اما به خاطر ناتوانی در توسعه میادین گازی خود در سالهای اخیر با کسری فزایندگان مواجه شده است.